بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار و محترم، خواهران و برادران ایمانی، تشکر میکنم از دوستان عزیز در بنیاد توحید که زمینه گرد همایی امشب ما رو فراهم کردند. در این ایام نزدیک میشیم به عید سعید قربان و همینطور میلاد با سعادت حضرت مسیح علیه السلام. این ایام حقیقتاً ایام شادی و شادمانی برای اهل ایمان هست در سنت‌های مختلف دینی. مناسب دیدم که صحبت امشبم رو اختصاص بدم به نسبتی که شادی با ایمان داره. متاسفانه در نزد جامعه دینی ما، حداقل در سنوات اخیر، شادی و شادمانی چندان مورد توجه قرار نمیگیره. مبالغه نیست اگر عرض کنم که در قالب گردهمایی های سنتی مادینداران ایرانی شادی و طرب علل عموم غایب هست. کمتر کسی در این مجالس شرکت میکنه و بعد از خارج شدن یک احساس شادی و شعف و سرور داره. کمتر وقتی ما به مجالس دینی میریم و وقتی که ازش خارج میشیم خودمون رو سرشار از انرژی مثبت حس میکنیم. حالا ادعای بنده این نیست که لزوماً در اصل و اساس دین ما شادی مورد غفلت و بیمهری بوده، اما اجالتاً در فرهنگ رایج دینی ما قصه از این قرار هست. عموماً دینداران ما میانه خوبی با شادی ندارن. حزن و اندوه و ماتم در نزد اونها عزیزتر هست. در بین دینداران ما غالباً اینطور مسئله جا افتاده که شاید حزن و اندوه با دینداری قرابت بیشتری داشته باشه. شاید که اصلاً ماتم و اندوه در نزد خداوند مقبولتر باشه، یا اینکه اصلاً روح‌های مقموم و غمگین بیشتر مورد عنایت خداوند هستند تا روح‌های شاد. حالا ناخودآگاه من فکر می‌کنم بسیاری از دینداران ما چنین پنداری رو دارند. بنده چند تا فقط نشانه از فرهنگ رایج دینی خودمون عرض می‌کنم برای تایید همین مطلب، که نشون بدم تا کجا واقعاً حزن، اندوه و ماتم قرابت شدیدی داره با دیانت و دینورزی امروز ما. دینداران سنتی ما چه رنگی رو بیش از هر رنگ دیگری میپسندند؟ رنگ سیاه هست. شما اتفاقاً الان موسم حج هست، شما دقیقاً وقتی که فیلم برداری میکنن از بالا از فاصله زیاد میتونید تشخیص بدید کدام از این افراد ایرانی هستن. شاید تنها طایفه ای که رنگ سیاه رو در موسم حج میپوشن ایرانی های شیعه باشن. اصولا رنگی که سیاه هست، رنگ های تیره، یک حالت غم و اندوهی رو بر روح آدمی غالب میکنه. واقعا بعضی موقع ها اون کسانی که مسلمان نیستند، از بیرون به جامعه دینی ما نگاه میکنن، این توهم براشون پیش میاد که شاید اصلا رنگ رسمی دین ما رنگ سیاه باشه. مثل کمونیستا دیدید رنگ رسمیشون رنگ قرمز هست. حالا فکر میکنن یک ایده ای که واقعا رنگ رسمی دیانت ما رنگ سیاه هست. همینطور شما نگاه کنید به نوع سخنهایی که وعاظ و خطیبان بر منابر جاری میکنن. واقعا بیشتر داستانهایی که بوعاز و خطیبان بر منابر از امامان ما نقل میکنن حکایت از این میکنه که امامان ما بیشتر عمرشون رو در غم و اندوه گذروندن. مجالس دینی ما اصلا پنداری مجلس نیست اگر درش اشک و گریه نباشه. بعضی موقع ها روزخان ها اگر اونایی که باشون حشر و نشر دارن با هم مسابقه میذارن که کدامشون میتونن زودتر اشک مستمعین رو در بیارن، یعنی به هم فخر میفروشن که من فیلمثل بر منبر در عرض 2 دقیقه اشک مردم رو در آوردم، اون یکی میگه شد من رکورد دارم 1 دقیقه و 30 ثانیه. یعنی میخوام اینو عرض کنم که بسیار تأکید میشه بر گریستن، بر گریه و زاری، بویی که اساسا اشک ریختن، گریه و زاری آدمی رو به خداوند نزدیک میکنه. و اما قرینه سوم، شما نگاه کنید به شیوه بزرگداشت و پاسداشت پیشوایان تشیع در نزد عوام مذهبی و همینطور بسیاری از روحانیون ما. روزهای شهادت و وفات ائمه ما بیشتر مورد تعظیم و تکریم هست تا روز تولد اونها. امروز در ایران شیعی تقریبا میشه گفت که در همه موارد تعطیلات رسمی روز وفات ائمه ماست تا روز تولد اونها. این سوال همیشه برای من وجود داشته، چرا این اتفاق میفته؟ چرا واقعا در یک فرهنگی روز وفات پیشوا و بزرگ اون دین ارج و قرب بیشتری داره تا روز تولدش؟ میخوام بگم اینها اصلا جنبه تصادفی نداره و در همون راستای حزن، ماتم و اندوهی است که این روزها بر دیانت ما سایه افکنده. همینطور شما نگاه کنید به حجم کمی و کیفی عزاداری در ماه محرم و صفر، ایام فاطمیه. در همین جنوب کالیفرنیا مراکزی هستن که 10 شبانه روز در سوگواری حضرت فاطمه برنامه دارن، 10 شب و روز متوالی. ضربت خوردن حضرت امیر، ما شبهای قدر رو یکیش رو میگیم، نمیگیم شب قدر، میگیم شب قتل. این هم از این چیزایی که من خودم واقعا سر در نیاوردم چطوری ما شب قدر رو تبدیل کردیم به شب قتل. و شما اگر این حجم کمی و کیفی مراسم عزا و عزاداری رو مقایسه کنید با میزان جشن و سرور در اعیاد مذهبی، حقیقتا حجم اون مراسم عزاداری میچربه به مراسم جشن و سرور در اعیادمون. حالا چون وقت کم هست من یه قرینه دیگه هم خدمت شما عرض میکنم، موسیقی. غالب فقیهان ما موسیقی رو بهش میگن غنا. غنا یعنی چی؟ آواز طرب انگیز، صدایی که آدم رو شاد میکنه، یعنی اساساً به موسیقی میگن غنا. غالب فقیهان ما موسیقی رو از جنس امور لهو و لعب میدانن، اموری که سرگرمی محسوب میشه و باعث غفلت. یک گروهی از فقیهان ما هم که حالا این حکم کلی رو در مورد موسیقی صادر نمی کنن که اجمعین همه رو حرام بدانند، برای حلال بودن موسیقی یک غیر شرطی هم قائلن. غیرش می دونین چی هست؟ موسیقی حلال هست به شرطی که حزن‌انگیز باشد. یعنی اگر موسیقی در آدمی ایجاد حزن و اندوه بکنه حلال هست. خب ببینید اینا هیچ کدومش تصادفی نیست، یک مجموعه ای هست که نشون میده تا کجا شادی با دیانت امروز ما در فرهنگ رایج دینی ما بیگانه است. حقیقتا باید گفت که دل مشغولی ما شیعیان به ماتم و عزا در جهان بی‌نظیر است. من در اون مطالعه مختصری که در ادیان داشتن اصلا چیزی نزدیک به اهمیتی که عزا در نزع شیعیان داره در هیچ طایفه دیگه من سراغ نداشتم. اگر شما بخواید با توجه به این رفت آمدی که در محیط‌های رایج مذهبی می‌کنید یک پورتریت، یک شمایلی از انسان متدین برای خودتون تصویر کنید، فکر می‌کنید اوصاف اون پورتریت چه خواهد بود؟ اولین وصفش اینه که لباس این آدم سیاه هست، اخمو هست، عبوس هست، لباش هیچ وقت خنده بهش نمیاد، یه جای مهر هم بر روی پیشونیش هست. یعنی واقعا اینها اوصافی است که ما برای آدم‌های مذهبی داریم. حتی در فیلم‌هایی هم که درباره تم‌های مذهبی می‌سازن شما نگاه کنید علل عموم قیافه آدم‌های مذهبی اینطوری ترسیم میشه. امروز اگر ما می‌خواهیم جوانان به دیانت ما اقبال نشون بدن باید یک نگاه نقادانه نه به دینمون بلکه به فرهنگ دینی خودمون داشته باشیم. این چیزهایی که به ناحق رنگ و لعاب ایمان و دیانت به خودشون گرفتن. میدونم این صحبتهای بنده ممکنه برای یک عده‌ای از دوستانی که حقیقتا غیرت دینی هم دارن ناخوشایند بیاد، چون که ممکنه ازش بوی به قول معروف پشت کردن به دین استشمام بشه. اما واقعا هدف بنده توهین کردن مقدسات نیست، آسیب شناسی فرهنگ دینی خودمون هست. در بین آموزگاران دینیمون در سده‌های اخیر کم نیستن کسانی که اصلا طرب و شادی رو از جنس غفلت میدانند. یعنی آدم‌های غافل شاد هستند، گویی که اساساً روح شاد استعداد کمتری برای پذیرش ایمان داره، گویی که دلی که شاد هست، جانی که شاد هست، ظرفیت کمتری برای قبول ایمان داره. اینجا خوب است بپرسیم که این ریشه این بدبینی نسبت به شادی از کجا میاد؟ یه سوال خیلی مهمی هست. ریشش از کجا میاد؟ چرا اینقدر بدبینی نسبت به شادی وجود داره؟ به اعتقاد بنده این نگاه بدبینانه به شادی و طرب برمیگرده به رویکرد کلی این طایفه از دینداران نسبت به حقیقت ایمان و الزامات اون. ببینید قلب تپنده دینداری ایمان هست. طبیعتا همه ما به دنبال این هستیم که انشاءالله واجد تجارب ایمانی بشیم، و وقتی که حالا ایمان پیدا کردیم ما نیاز به یک قشاع محافظی داریم که از ایمانمون حفاظت کنه. صحبت اینجاست که اولا چه چیزی ایمان رو صید ما میکنه و دوم چه چیزی بعد از کسبش ایمان ما رو حفظ میکنه. اگر به نگاه عمومی کسانی که نسبت به شادی بدبین هستن رجوع کنید میبینید که اولا در دیدگاه اونها خوف محکمترین پل ارتباطی بین انسان و خداوند هست. خوف رو همونطور که میدانید در فارسی غالبا چه چیزی ترجمه میکنن؟ ترس. ترجمه انگلیسیش چی میشه؟ fear، fear of God. و این لغتی است که خوف افاده میکنه در زبان انگلیسی. به عبارت دیگه اگر کسی میخواد به خداوند ایمان پیدا کنه بر زعم این گروه، اگر کسی میخواد از دستورات خداوند تبعیت کنه، اون فرد باید از خداوند بترسه. گویی که اگر ترس نباشه، اگر نگرانی از سوء عاقبت، نگرانی از عذاب جهنم نباشه، آدمی ابتداء به ساکن نسبت به خداوند رغبتی نداره. خوب به این صحبت بنده توجه کنید. گویی که آدم در حالت فطری، در حالت طبیعی از پیش خودش هیچ علاقه ای به خداوند، علاقه ای به رویاوردن به هدایت او، علاقه ای به تبعیت از امر و نهی های اون نداره. باید یک نیروی محرکه‌ای به اسم ترس باشه تا اون علاقه رو در آدمی ایجاد کنه. به عبارت دیگه بر زعم این دیدگاه، اون مرکبی که راکب رو به خداوند میرسانه خوف یا در ترجمه فارسیش ترس هست. اونهایی که با تاریخ اروپای مسیحی آشنا هستند لاجرم میدانند که وقتی رهبانیت مسیحی در اروپا حاکم شد، اون چیزی که اصطلاحاً در انگلیسی میگن مونستیک کریستیانیتی در قرن چهارم و پنجم میلادی، یکی از اولین کارهایی که روحانیت مسیح کرد این بود که همه کتابهای ادبی که از دوران یونان باستان و روم باستان به ارث رسیده بود که جنبه طنز و فکاهی داشتن رو همه رو سوزوندن. خوندن کتابهایی که حالت طنز و فکاهی داشت برای طلبه های مسیحی حرام شمرده می شد. چرا؟ به واسطه این که بر زعم اونها طنز باعث میشه که آدمی بخنده، خنده هم خوف و ترس رو زائل میکنه و وقتی که خوف و ترس آدمی از بین رفت، آدم بی‌مبالات میشه، بیشتر گرایش به معصیت پیدا میکنه، بیشتر گرایش پیدا میکنه به پرده دری کردن. به همین خاطر بود که اساساً همه کتابهای ادبی طنزآلود مال قرون گذشته رو روحانیون مسیح سوزاندن و متاسفانه همین رویکرد قرون وسطایی مسیحیت به تدریج در بین مسلمانان به خصوص مسلمانان شیعی هم رواج پیدا کرد. پس بنابراین اولین عنصری که به این بدبینی نسبت به شادی دامن میزنه همین هست که کسی فکر کنه مرکبی که آدمی رو به خداوند میرسانه ترس هست. خب آدمی که مرتب زندگیش بر حول محور ترس میچرخه، اون دیگه چندان اقبالی به طرب و شادی و شادمانی از خودش نشون نخواهد داد. عنصر دومش به اعتقاد بنده زهد هست، زهد و زهدگرایی. در انگلیسی زهد رو میگن asceticism، آدم زاهد رو میگن ascetic. در فارسی زهد یعنی از چیزی کنارگیری کردن، نسبت به چیزی بی رغبت شدن، نسبت به چیزی بی میل شدن. شما وقتی که نسبت به یک چیزی بی میل و رغبت میشید، نسبت به اون چیز دارید زهد میبرزید. این معنای لغوی زهد هست. حالا به تدریج در جامعه اسلامی زهد به عنوان یک شیوه زندگی در آمد، یک شیوه زیستن در آمد، یک شیوه از زندگی بود که بر کنار گرفتن از مواهب مادی این عالم شکل گرفته بود. یعنی دوری گزیدن از خوشی‌ها، دوری گزیدن از لذت‌هایی که به واسطه استفاده از مواهب مادی و طبیعی برای آدم حاصل میشه. مثلا غذای خوب، نوشابه های خوب، سفر به جاهای دیدنی، این چیزهایی که در آدمی احساس لذت میکنه. اصولا حالا چه در بین مسلمانان و چه در بین مسیحیان، همواره زهد یک داوری تیره و تاری داره نسبت به ماهیت این جهانی که ما درش زندگی میکنیم. یعنی زهد قضاوت خوبی در مورد زندگی بر روی کره خاک نداره، گویی که اساساً زندگی بر روی کره خاک غفلت آفرین هست. توجه آدمی رو نسبت به خداوند از بین میبره، سد سدید حائلی ایجاد میکنه جنس حیات خاکی نسبت به نزدیک شدن به خداوند. حالا اگر واقع ماهیت جهان خاکی و مادی غفلت باشه، بهترین شیوه برخورد با جهانی که غفلت آفرین هست و عافیت سوز چه شیوهی هست؟ دوری کردن از اون هست دیگه، نه؟ خب چه معنا داره؟ به قول ایرانی ها اون سری که درد نمی کنه رو آدم ببنده. اگر ماهیت این جهان خاکی و مادی، این جهان طبیعی عافیت سوز هست، عاقلانه ترین کار در مواجهه با اون این هست که آدم اصلا با اون درگیر نشه، با اون اختلاط و آمیزش نکنه. حالا اگر کسی میخواد با این جهان مادی که به طور طبیعی ما در ذیل زندگی میکنیم آمیزش نکنه، اختلاط نکنه، این نیاز به مقاومت کردن داره، نیاز به نگفتن داره. به عبارت دیگه آدمی باید بر خودش سخت گیری کنه تا نسبت به راحتی ها، نسبت به نعیم این دنیا روی خوش نشون نده. این سخت گیری کردن شما میبینی در همه این نظام هایی که بر زهد استواره وجود داره، خیلی افراد زاهد بر خودشون سخت میگیرن. ببینید، شما هر وقت سختی رو چه در مورد خودتون چه در مورد دیگران روا بدارید، یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت. تلخی و تلخکامی. هیچ کسی نیست که بر خودش خیلی سخت بگیره و بعد احساس شیرین و خوبی ابتداعاً پیدا کنه. لذا نظاماتی که همواره بر سخت گیری های شدید و افراطی استوار هستند، یک تلخی و تلخکامی به دنبالش خواهد داشت. حالا ما دارم بحث ما بر سر این هست که چرا جامعه دینی ما نسبت به شادی و طرب روی خوش نشون نمیده و بدبین هست. ببینید، اون کسانی که با دیوان حافظ حشر و نشری دارن میدانن که حافظ دو تا انتقاد اساسی به نظام زهد و زهدورزی داره. انتقاد اول حافظ این هست که زهد آدمی رو عبوس میکنه و دوم آدمی رو تندخو میکنه. به عبارت دیگه، اون کسی که خودش رو از نعمتهای این جهان محروم میکنه، ناکامی میبره، همواره آدم عبوسی خواهد بود، آدم ترشوی خواهد بود. حافظ میگوید عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام دولت دردی کشان خوشخویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند یعنی چی؟ یعنی تراوت، شادی و خنده هیچ وقت بر چهره زاهدان نمی نشینه. و همینطور درباره انتقاد دومش، پشمین پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. می دانید که زاهدان هم در سنت اسلامی هم در سنت مسیحی لباس پشمی می پوشیدن، نه از جنس این پشم های امروزی که از ایتالیا و اینها میاد، مراد نبوده این وول کلودینگ، نه، اون پشم های از شتر و حیواناتی که خیلی ضخیم بودن برای اینکه خودشون سخت بگیرن. They wanted to turn their backs to the comforts of this world، که اتفاقا به احتمال خیلی زیاد تصوف از همین ریشه لغوی پشمین پوشی هم آمده، چون تصوف از ریشه صوف هست، صوف هم یعنی پشم و پشمینه. به هر حال حافظ به درستی میگوید که پشمین پوشی و زهد یک آفت بزرگ داره و اون اینه که به واسطه این سختی که آدم مرتب به خودش میده تنگ حوصله میشه، بی حوصله میشه و تندخو خواهد شد. یک آدم فرحناکی نیست، یک آدم طربناکی نیست، آدمی که پشمین پوش و زاهد هست. به هر حال میخوام بنده اینو عرض کنم که اگر خوف و زهد در نظام فکر دینی و دین ورزی کسی غالب شد، یکی از تبعات منفیش این خواهد بود که اون فرد نسبت به شادی و طرب بدبین خواهد شد و این هم لاجرم هست. و همونطور که عرض کردم در تصوف اولیه مسلمانان اگر به تاریخ رجوع کنید میبینید همین دو عنصر خوف و زهد خیلی غالب هست. بی جهت نیست که تصوف اولیه مسلمانان رو میگن تصوف زاهدانه و شاید بشود گفت که ابو حامد محمد غزالی بزرگترین و برجسته ترین آیدیال تایپ این تصوف زاهدانه مسلمانان هست. حالا با توجه به این توضیحی که تا الان عرض کردم، سوال کلیدی اینجاست: آیا واقعا شادی و دینداری با هم منافاتی دارند؟ آیا میشه که طرب و ایمان رو با هم جمع کرد به نحوی که آدمی در آن واحد هم واجد ایمان قوی و عمیق باشه و در این حال شاد و فرحناک هم باشه، لبخند بر لب داشته باشه، احساس انبساط روحی و درونی داشته باشه؟ پاسخش این هست که حقیقتاً شادی و دینداری با هم هیچ منافاتی در اصل و اساس ندارن. طرب و ایمان با هم قابل جمع هستن، بلکه باید گفت که بنابر تقریر برخی از عارفان ما، یکی از نشانه های ایمان حقیقی همین انبساط درونی، فرحناکی و طربناکی است. یعنی اگر کسی بر زعم این گروه از عارفان ما طربناک نباشه، وجد نداشته باشه، این هنوز با ایمان حقیقی فاصله داره. ببینید، از همون دوران اولیه اسلامی عارفانی پیدا شدن همچون بایزید بسطامی که با تصوف زاهدانه‌ای که بر خوف و زهد استوار بود، اینها سر ستیز و ناسازگاری داشتند. چندان موافقتی با این عرفان مبتنی بر خوف و زهد نداشتند. بعدها کسانی همچون حلاج، شهاب الدین سهروردی، عین القضات همدانی، احمد غزالی و شمس تبریزی و همینطور مولانا راه بایزیدها رو ادامه دادند. با ظهور این بزرگان عرفان اسلامی از خوف عبور کرد، به حب رسید. خب به این عبارتی که الان عرض کردم توجه کنید، دوباره بهش بر میگردم. با ظهور این سلسله جلیله از عرفای ما، عرفان ما از خوف عبور کرد، به حب رسید. حب در فارسی یعنی چی؟ محبت، یعنی دوستی و به قول امروزی ترها عشق. این معنای حب هست. به عبارت دیگه در طول زمان عرفان زاهدانه ما مسلمانان یک رقیب جدی هم پیدا کرد و اون عرفان عاشقانه بود و حقیقتا مولانا سرسلسله و نقطه عطف این عرفان عاشقانه مسلمانان هست. حیفم میاد این تفاوت کلیدی تصوف و عرفان عاشقانه و زاهدانه رو اینجا در لسان مولانا خدمت شما عرض نکنم. مولانا به زیبایی هرچه تمامتر در این یک بیت شعر تفاوت این دو سنت عرفانی رو برای ما گفته: زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. چقدر مختصر و مفید تفاوت کلیدی این دو سنت رو برای ما گفته. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. به عبارت دیگه، زاهد مرکبی که برای رفتن به سوی خداوند انتخاب میکنه ترس هست. البته این هم مرکبی هست و بدون تردید این مرکب آدم رو به طرف خداوند میبره، اما گویی که کسی که بر مرکب ترس سوار هست و به سوی خداوند حرکت میکنه داره با پاهاش به طرف خداوند میره، در حالی که اون کسی که عاشق هست پران هست به سوی خداوند، هم با پا رفتن و هم پریدن هر دو آدم رو به طرف خداوند میبره، اما مسئله این هست که یکی سریعتر از دیگری آدم رو به مقصد میرساند. یکی از انتقاداتی که مولاناها به طریقت زاهدانه دارن این هست که اساساً خیلی اوقات آدمی از این راهی که عرفان زاهدانه در پیش پای ما میگذاره اصلا جان سالم به در نمیبره. You just give up. انقدر کار سخت میشه که آدمی در اون سختی ها دیگه بار رو میذاره و بر میگرده. به هر حال وقت کافی نداریم که درباره اون تفاوت های دیگه این عرفان عارفانه و زاهدانه بحث کنیم، اما حیفم میاد که یک توضیح مختصری درباره خوف و زهد ندم، چون که ممکنه باعث سوء تعبیر بشه اگر صحبت رو در همینجا تمام کنم درباره مسئله خوف و زهد. اجازه بدید من یک توضیح مختصری درباره دیدگاهی که عرفان عاشقانه اسلام نسبت به این دو مقوله داره خدمت شما عرض بکنم. ببینید همونطور که بنده عرض کردم، با ظهور بزرگانی همچون مولانا عرفان ما از خوف عبور کرد به عشق رسید. عرض کردم عبور کرد، نه اینکه نفی کرد یا اون رو زیر پا گذاشت. خیلی فرق هست بین مقوله گذشتن و پا بر روی چیزی گذاشتن، عبور کردن و نفی کردن. ببینید بدون کمترین تردیدی در قرآن کریم خوف مطرح هست، یعنی یک واژه‌ای هست که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته و در برخی جاها، نه در همه جا، در برخی جاها خوف به عنوان یک امر مطلوبی معرفی شده به ما. فیلمثل در سوره مبارکه نازعات آیات 40 و 41 آمده: و اما من خاف مقام ربهی و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اما هر کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش خائف باشد و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد بیگمان بهشت جایگاه اوست. این خوف محمود هست، این خوف مسعود هست، این خوف پسندیده هست. خداوند به تصریح می فرماید که اگر کسی نسبت به مقام حق خائف باشه و حقیقتاً خوف در درونش وجود داشته باشه، این آدم لاجرم به بهشت وارد خواهد شد. اما در قرآن کریم در جاهایی خوف رو چیز خوبی معرفی نمی کنه. در داستان حضرت موسی علیه السلام وقتی که به وادی طور وارد شد، همونطور که می‌دانید حضرت موسی شروع کرد با اون درختی که آتش گرفته بود به سخن گفتن. در اون اثنا خداوند از زبان اون درخت از حضرت موسی خواست که عصای خودش رو بر روی زمین بیندازد. حضرت موسی هم این کار کرد، اون عصا ناگهان تبدیل شد به مار یا اژدها. به مجردی که حضرت موسی چشمش افتاد به این مار یا اژدها، به وحشت افتاد و سراسیمه خواست که از اونجا فرار کنه. همین که خواست فرار کنه، این ندا از ناحیه خداوند به او رسید: یا موسی لا تخف، یا موسی لا تخف، انی لا یخاف لدی المرسلون، ای موسی نترس که پیامبران در پیشگاه من نمی ترسن. اینجا حقیقتا خداوند با حضرت موسی بازی میکنه، از اون بازی های الهی. خود خداوند موسی رو میترسونه، چون بهش میگه عصاتو بنداز زمین. هدف خداوند ترساندن موسی است، اما به مجردی که حضرت موسی میترسه، خداوند به او میگه لا تخف. مولانا فرمود لا تخفتان چو خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. یعنی هرگاه که خوف آمد، بلا فاصله پشتش ندای لا تخف هم خواهد آمد. یعنی هرگاه که خداوند گفت بترسید، به مجرد اینکه ترس و خوف فانکشن خودش، کار خودش رو در شما انجام داد، بلا فاصله ندای لا تخف خواهد آمد. میخوام این خدمتتون عرض کنم، خوف برای همیشه لزوماً برای یک فرد واصل به حق امر مطلوبی هم نیست. لا تخفتان چو خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. اون قدیمی ترا یادشون هست که در دهات و در شهرهای کوچک نون رو روی طبق میذاشتن. حالا مولانا میگه هر وقت که شما دیدید طبق آمد، بدانید که در اون طبق نانی هم هست. هیچ وقت طبق خالی رو برای شما نمیارن. هر وقت هم که خوف آمد، لا تخف به دنبالش خواهد آمد. این معنای عبور کردن عرفان ما از خوف به حب و عشق هست. یعنی در یک جای عارفان ما به درستی تشخیص دادن که باید سالکی که به طرف حق روان هست از خوف عبور کنه و به یک مرتبه بالاتر برسه که اون حب و عشق الهی است. و اما درباره زهد هم مایلم یه توضیح مختصری عرض کنم. ببینید، بدون شک و تردید زهد در همه متون اصیل دینی ما آمده. یعنی زهد ورزی در متون دینی ما یک امر مطلوبی قلمداد شده. اما مشکل میدونین چیه؟ درک و تصوری که به مرور زمان از زهد در نزد مسلمانان پیش آمد، دیگه با اون معنای اصیل اسلامی خودش خیلی فاصله داشت. ببینید، زهد در معنای اصیل اسلامیش یعنی دوری گزیدن از آفات دنیا، نه خود دنیا. خیلی جمله کلیدی و حساسه دیگه، نه؟ یه وقت هست که شما دوری میگزینید از خود دنیا و اسمش رو زهد میذارید، یه وقت هست که شما دوری میگزینید از آفات این دنیا. به عبارت دیگه، معنای اسلامی دقیق زهد یعنی این که ما با دنیا و امور اون درآمیزیم، درگیر بشیم اما آلوده نشویم، درگیر بشیم اما آلوده نشیم. و این یک چالشی است، یک چالنجی است که همواره دین در مقابل ما قرار میده. و این چالش خیلی بزرگی هم هست که آدمی درگیر با امور دنیا بشه اما فاسد نشه. اما متاسفانه برخی از ترس این که آلوده نشن اصلا درگیر نمیشن. خب این که هنری نداره، این که ارزشی نداره که آدمی اصلا درگیر نشه و بعد تازه احساس خیلی خوبی هم داشته باشه. هنر اینجاست، ارزش اینجاست که آدمی درگیر با امور دنیا بشه اما آلوده نشه. شما اگر به سنت اولیه دینی خودمون رجوع کنید، میبینید که همه بزرگان دین ما در دوران اولیه شدیداً و عمیقاً با امور دنیا درگیر بودن. اصلا در حکومت وارد میشدن، در امر قضا وارد میشدن، اما هنر اونها این بود که علی رغم درگیر شدن با امور دنیا فاسد نمی شدن. این معنای زهد هست در نگاه دینی ما، یعنی اونچنان نفس خودمون رو تذهیب کنیم، اونطور انضباط و دیسیپلین پیدا کنیم که پس از درگیر شدن با امور دنیا آلوده نشیم. پس بنابراین خوف و زهد در معنای اصیل اسلامیشون چیز پسندیده‌ای هستن و در عرفان عاشقانه اسلامی هم میتونن جا و مقام خودشون رو هم داشته باشن، به شرطی که درست درک بشن. به هر حال یکی از دستاوردهای عمده‌ای که عرفان عاشقانه برای زندگی روزمره ما مسلمان‌ها داشته شادی و طرب هست. یعنی عارفانی همچون حافظ، همچون مولانا، همچون شمس تبریزی، اینها کسانی بودند که ایمان بسیار عمیقی داشتند، در عین حال زندگی روزمره اونها آکنده بود از شعف، شادی و سرور. اما نوع شادی این بزرگان شادی نبود که منبعث باشه از مصرف کردن چیزی. ببینید، شادی اون بزرگواران به واسطه مصرف کردن یه چیزی در بیرون نبود، بلکه یک نوع شادی بود که از درون می جوشید، یعنی یک نوع شادی که از ایمان تغذیه می کنه. حالا خوب است در اینجا بپرسیم که ایمان چگونه می تواند به شادی و شادمانی ما کمک کنه؟ این سوال کلیدی امشب ماست. ببینید، اولا در همه مکاتب ایمانی، فقط اینجا به اسلام بر نمی گرده، همه مکاتبی که ایمانی هستن یک تصویری، یک تصوری از این جهان بیرونی در اختیار ما میذارن. اون تصویر و تصور چی هست؟ این که این عالم خداوندی داره که در هر لحظه حیات این عالم حضور داره، در هر لحظه حیات این عالم دخالت داره، دخل و تصرف میکنه، مدیریت داره. به عبارت دیگه خداوند این جهان رو پر کرده با همه اوصاف زیبای خودش. خداوند با وصف حکیم و با وصف رحیم در این عالم خودش رو ظاهر کرده، با وصف قادر و رحمان خودش رو ظاهر کرده، و بله با وصف النور. خداوند به تصریح قرآن کریم نور هست. غزالی در مشکات الانوار به درستی تعلیم میده که خداوند نه به طور مجازی بلکه حقیقتاً نور این عالم هست. خورشید و این چراغی که امشب بالای ما روشن هست، اینها همه وجودی مجازی دارند، نورشون رو وامدار نورالانوار هستند که خداوند محسوب میشه. حالا شما تصور کنید اگر کسی واقعا خداوند رو به وصف النور شناخته باشه، دیگه این جهان برای او تیره و تار نخواهد بود. چه معنا داره کسی در یک جهان روشن زندگی کنه و وحشت داشته باشه؟ اون کسی که چنین درک و تصوری از خداوند داره میدانه که دیگه این جهان و این عالم به خودش وانهاده نیست. این جهان بی حساب و کتاب نیست، سردرگم نیست، بی هدف نیست. این جهان بینی دینیست. ما در چنین جهانی زندگی میکنیم که خداوند با این اوصاف این جهان رو پر کرده. حالا ایمان یعنی اتصال، یعنی ارتباط برقرار کردن با منبع نوری که این عالم رو پر کرده، یک رابطه صمیمی ایجاد کردن با صاحب خانه این عالمی که ما درش زندگی میکنیم. این صاحب خانه چه لغت زیباییست در فارسی، صاحب خانه این عالم. ببینید، اون کسی که به واقع این ارتباط و این اتصال رو با منبع این نور و با صاحب خانه نورانی این عالم پیدا میکنه، دیگه وارد یک فضای جدیدی میشه، وارد یک محیط جدیدی میشه. در این فضای جدید در این فضای ایمانی دو تا وصف عمده وجود داره. اولین وصف فضای ایمانی امنیت هست، دومیش آرامش. امنیت و آرامش، یادتونه بحث برتر چی بود؟ نسبتی که ایمان با شادی داره. یواش یواش داریم به اونجا میرسیم. امنیت و آرامش، این دو وصف برجسته فضای ایمانی است. اصلا ایمان همونطور که میدونید از ریشه لغوی آمن هست. یعنی چی؟ به امنیت رساندن، وارد حریم و فضای امنی شدن. یعنی انسانی که پا به وادی ایمان میگذاره به یه حریم امن وارد شده. یعنی انسان مؤمن در چنین فضایی زندگی میکنه، اندیشه میکنه، تنفس میکنه، عمل میکنه. یعنی فضایی است که سراسر آکنده هست از حضور بیوقفه خداوند. در چنین فضایی دیگه آدمی دلهوره نداره، آدمی استراب نداره، تزلزل و وحشت نداره. دیگه برای چنین انسانی این جهان وحشت انگیز نیست، وحشت سرا نیست. ببینید، ما فقط وقتی دچار وحشت میشیم که پا به یه جایی میذاریم که با اون مأنوس نیستیم، در اونجا بیگانه هستیم. اما ما که در این عالم بیگانه نیستیم. یکی از بزرگترین خدماتی که پیامبران الهی به بشریت کردن این بود که اولا ما رو با صاحب خانه این عالم آشنا کردن. گاهی به این فکر کردیم؟ مولانا فرمود چقدر زیبا: جمله میهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. میگه ما همگی در این عالم میهمان خداوند هستیم، اما از سر جهالت کمتر ما میدونیم که میهمان چه کسی و با چه اوصافی هستیم. مراد مولانا این هست که ما در این عالم بیگانه نیستیم، غریبه نیستیم، بلکه ما میهمانیم در این عالم، میهمان خداوندی که اون اوصاف جلیله رو داره. پس بنابراین اولین خدمت پیامبران به ما این بود که ما رو با صاحب خانه این عالم آشنا کردن. خدمت دومشون چی بود؟ ما رو با صاحب خانه آشتی دادن. اول آشنامون کردن، بعد آشتی دادن. در اصطلاح دینی این آشتی کردن با صاحب خانه عالم رو میدونید اسمشو میداریم چی؟ گردن نهادن به تقدیر. تقدیر در معنای بسیار سادش یعنی آشتی کردن با طرح و نقشه‌ای که خداوند برای این عالم داشته. یعنی با طرح و نقشه خداوند، با تقدیر خداوند برای این عالم ما کنار بیاییم، طغیان نکنیم، عصیان نکنیم، در مقابل این منطقی که خداوند برای این عالم برقرار کرده به مبارزه و با نزاع در نیاییم. حالا شما یک لحظه تصور کنید کسی با خداوند و صاحب خانه عالم آشنا شده، آشتی هم کرده، برای او این جهان این بهشت خواهد بود. دیگه این فرد لزومی نداره که بمیره و بعد از مرگ وارد بهشت بشه. اون فرد در روی همین کره خاک داره در بهشت هم زندگی میکنه. مولانا فرمود من که صلحم دای من با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. چقدر زیبا میگه من که صلحم دای من با این پدر. مولانا میگه من با صاحب خانه این عالم از در صلح وارد شدم، حالا که با او آشتی کردم در آرامش هم زندگی میکنم و این جهان برای من عین بهشت هست، عین جنت هست. این یعنی سازگاری کیهانی، یعنی همون چیزی که در انگلیسی اصطلاحا میگیم cosmic harmony، با این هم ملودی کیهانی هم نوا شدن. این هم معنای تقدیر هست که انشاءالله ما همگی به اون گردن میذاریم. حالا اگر کسی به این مرتبه از سازگاری با منطق کیهانی برسه، دیگه این جهان برای او عین بهشت خواهد بود. به هر حال میخوام این عرض کنم، وقتی کسی پا میذاره به این فضای ایمانی، پا میذاره به این محیط ایمانی، دیگه در زندگیش یک تکیهگاه محکمی داره، یک لنگر محکمی داره. در چنین شرایطی دیگه ناملایمات، شدائد زندگی او رو تکونش نمیدن، فراز و نشیب‌های زندگی و معیشت دیگه او رو متزلزل نمی کنن. ببینید در این جهان مادی که ما زندگی می کنیم، بیماری، مرگ، نامرادی، فراز و نشیب در معیشت، اینها جزء تقدیر این عالم هستند، جزء اجزاء مرکبه این عالم هستند. هیچ کسی در هیچ مقامی من جمله مقام پیامبر از این لاجرم‌ها و ناگزیرها امکان فرار نداره. ما نمیتونیم اونها رو از بیخوبون معدوم کنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که نحوه برخوردمون رو با اونها تصحیح کنیم. درست مثل مرگ میمونه، نه؟ هیچ کسی به تعبیر قرآن کریم از مرگ نمیتونه فرار کنه. فقط یه کار میتونیم بکنیم، دیدگاه خودمون، موقعیت خودمون رو نسبت به مرگ تصحیح کنیم. حالا میخوام بنده این نتیجه گیری رو از این صحبتم بکنم که ترس، نگرانی، استراب، دلهوره، وحشت، اینها هیچ کدومشون جزء اجزای این عالم نیستن. ببینید اینطور نیست که ما در عالم بیرونی سنگ داشته باشیم، اکسیژن داشته باشیم، ترس هم داشته باشیم، سیب زمینی داشته باشیم، استراب هم داشته باشیم. ترس و دلهوره و وحشت و اینا جزء اجزای این عالم نیستن، بلکه اینها همگی عکس العمل های روانی ما هستند که از نحوه برخوردی که ما با این امور لاجرم و ناگزیر در زندگی میتونیم داشته باشیم. حالا برخی ها در مواجهه با این لاجرم ها احساس ترس و دلهوره به اونها دست میده، برخی هم در عین این مواجهه احساس آرامش میکنن، تزلزل در زندگی ندارن. بنابراین نسبت به درکی که از ساختمان این عالم ما داریم، امور جاری در این عالم هم برای ما یک معنای ویژه‌ای خواهند داشت. ایمان به خداوند معناش این نیست که آدم مؤمن هیچ وقت بیمار نمیشه، هیچ وقت مریض نمیشه، هیچ وقت عزیزی رو از دست نمیده، هیچ وقت در معیشتش نوسان ایجاد نمیشه. یه عده به غلط فکر میکنن که فیلمثل آدم مؤمن هیچ وقت مریض نمیشه، هیچ وقت بهش سختی و مشقت حادث نمیشه، در حالی که برای آدم متدین واقعی و یک انسان مؤمن همه این امور بر او حادث میشن، اما او در مواجهه با اونها احساس تزلزل نمیکنه. چرا؟ به خاطری که در زندگی یک تکیهگاه محکم داره، در زندگی یک لنگر محکم داره، چون که اون فرد خودش رو در عالمی میابه که صاحب خانه‌ای داره که حکیم هست، قادر هست، توانا هست، رحیم و مهربان هست، رفیق و دوستدار انسان هست. روی اون به قول ما ایرانی ها میشه حساب باز کرد. این درک و تصور هست که باعث میشه اون شدائد بر آدمی آسان بشه. ببینید این فضای ایمانی هست. همه این قصه رو برای شما دوستان گفتم برای اینکه تصویر بکنم فضای ایمانی رو. انسان مؤمن در یک چنین فضایی زندگی میکنه و این فضا هم وحشت انگیز نیست. نتیجه گیری که میخوام عرض بکنم این هست: چه معنا داره که انسان در این چنین فضایی وارد بشه و بعد غم و اندوه و ماتم خمیرمایه زندگیش باشه. ببینید عرفای ما که در سنت عاشقانه عرفانی گام برمی داشتن دقیقاً از این منظر به قضیه نگاه می کردن. می گفتن اگر حقیقتاً کسی یک چنین درک و تصوری رو از ساختمان این عالم داشته باشه، چنین درک و تصوری رو از ماهیت ایمان داشته باشه، دیگه تنها چیزی که نباید برای او برجسته باشه ماتم و اندوهه. بنابراین در این فضا شادی قاعده هست، اندوه استثناء. یعنی استثناءً انسان مؤمن باید غم و اندوه داشته باشه، نه بنا به قاعده. بله ما ممکنه در جای عزیزی رو از دست بدیم، گریزی نیست. خب آدم در فراق یک عزیز برای یک مدتی احساس ناخوشایندی داره، ممکنه ماتم بر او بشه، اما این ماتم هیچگاه برای یک انسانی که ایمان عمیق داره پایدار نخواهد بود. مولانا فرمود به زیبایی: چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. چقدر زیبا میگه. میگه اینطور نیست که انسان عارف هیچ وقت غم دوچارش نشه، اما غم در او پایدار نخواهد، غم نپاید در ضمیر عارفان. یعنی چی؟ یعنی غم میدونید مثل غبار و گرد میمونه که رو سنگ میشینه، به مجرد اینکه نسیمی آمد بادی وزید، اون گرد و غبار هم از روی سنگ بلند خواهد شد. حالا غم هم برای عارف واصل، برای مؤمن واقعی همچین شأن و منزلتی داره. مولانا حقیقتاً در تجارب معنوی خودش وارد یک چنین فضای ایمانی شده بود، فضایی که مرتباً شادی تولید می‌کرد، فضایی که مولد بشاشیت بود، مولد مسرت بود، مولد شادکامی بود. مولانا به هیچ وجه خواهران و برادران مبالغه نمی کرد وقتی که می گفت مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکفت در دل هوشیارم از او. خانه شادی است دلم قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. خیلی کس می خواد بگوید که قصه ندارم چه کنم، حالا من کیو ببینم که در این عالم هیچ قصه ای ندارم؟ این یه چلنج دیگه، نه؟ ببینید مولانا هم مسلمان بوده، مولانا هم مؤمن بوده، ما چرا مولانا رو به عنوان معلم خودمون انتخاب نکنیم برای نوع زیستن که هم مؤمن باشه و هم در نهایت با شهامت بگوید که خانه شادی است دلم قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. ببینید اینجا در صحبت مولانا یک نقطه خیلی کلیدی وجود داره. بدترین کاری که ما میتونیم با دیوان کبیر مولانا بکنیم اینه که بگیم اثر ادبی خیلی خوبه، شعرهای بسیار زیباست. اگر اینطوری به این دیوان نگاه کنیم We are missing the point. بله اینها زیبا و دلنشین هستند، اما یک حکمت بسیار عمیقی در پشتشون وجود داره. مولانا گفت که خانه و جایگاه شادی کجاست؟ در دلم هست. اینجا حالا وارد یک مطلب مهم دیگه ای میشیم. خانه جایگاه شادی در دل اوست، یعنی این یک نوعی از شادمان زیستن هست که از اندرون و از عمق جان او نشأت میگیره. ببینید یه وقت ما شاد میشیم به واسطه این که یک چیزی رو مصرف میکنیم، شاد میشیم به واسطه این که به یک جایی میریم که خیلی زیباست، مثلا میریم به جنگل‌های یوسیمیتی یا میریم در هاوایی، یه جای زیبا میبینیم، احساس شادی پیدا میکنیم، یک خوراک خوب میخوریم، نوشابه خوب میخوریم. یه وقت هست که ما در یک جمعی، در یک گروهی وارد میشیم، به قول امروزی ها به یه پارتی میریم که شاد میشیم. خب این یه نوع شاد بودن هست. مشکلی که این رقم شادی ها داره میدونین چی هست؟ اینها شادی حادث هستند، شادی عارض هستند، به قول آمریکایی ها اینسیدنتال هستند. عارض و حادث یعنی چی؟ می آیند و می روند. آنچه که آمدنی هست لاجرم رفتنی هم هست. به مجردی که شما از اون جای زیبا فاصله گرفتین، اون حالت ناشاد اولیه دوباره به شما بر می گرده. این نوع شادی های حادث پایدار نیستند. اما یه نوع شادی دیگه هم داریم که ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر نیست، ناشی از حضور در پارتی نیست، بلکه ناشی از ورود به یک ساحت دیگری است در این عالم، ناشی از ورود به یک فضای دیگری است در این عالم، و این شادی است که ناشی از دیگر شدن هست، ناشی از چیز دیگری شدن هست. یعنی اون کسانی که تجربه عشق رو از سر می گذرانند، به اون معنایی که عرفای ما مراد دارن، چیز دیگه ای می شن. این واژه چیز دیگه خیلی عبارت دقیق و رسایی هست. بعد از اینکه مولانا با شمس تبریزی آشنا شد، حقیقتاً چیز دیگری شد، همونطور که در دیوان کبیر به تصریح می گوید: شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگرر خواهی چیز دگرم آمد. اگر شما طالب چیز دیگری هستی که از قسم امور رایج در این عالم نیست، من حالا اون چیز دیگر رو پیدا کردم. این تجربه عشق هست. حالا اگر کسی بتواند به این مرتبه وجودی برسه، این رقم تجربه ایمانی را از سر بگذراند، دیگه وجود او این خنده میشه. دیگه لازم نیست که این آدم یک جوکی بشنوه، یک لطیفه‌ای بشنوه برای اینکه شاد بشه. حالا دوستایی مثل جناب امیری از این به بعد جو گفتن خودشون رو ترک نکنن و این کار ادامه بدید، لطیفه چیز خوبی هم هست. اما میخوام عرض کنم که یه وقت هست که ما باید یک لطیفه‌ای بشنویم که شاد بشیم، اما یک وقت هست که وجود ما عین شادی هست، وجود ما عین خنده هست. ببینید، تا اینجا بنده عرض کردم که عرفای ما دو معنا برای شادی گفتن ها: یک شادی که به واسطه مصرف یه چیزی از بیرون برای آدم حادث میشه، یه شادی هست که از اندرون آدم نشأت میگیره. اما خنده هم همینطور هست. در متون عرفانی ما دست کم دو تا معنا برای خنده آمده. یه خنده ای هست از جنس تمسخر، یک خنده ای هست از سر تمسخر. یعنی این گونه خنده هایی که از سر تمسخر هست، خنده های عارض و حادث هستند. گاهی بر لب می نشینند و گاهی رخت بر می بندند، چون متکی به احوال درون آدمی نیستند. اما یه خنده دیگه هم هست که از جنس خندیدن گل هست، از جنس خندیدن گل. ببینید، گل اول حالت قنچه داره، نه؟ در عرفان ما قنچه نماد ماتم و اندوه هست، بسته است. اما به مجرد اینکه گل شکفته میشه، باز میشه، دیگه خندان میشه. اما این خنده گل دیگه خنده حادث نیست، خنده عارض نیست. تا وقتی که گل هست، خنده او هم هست. این خنده گلینی هست که عرفای ما مراد داشتن. مولانا دقیقاً در دیوان کبیر همین دو معنا از خنده رو با ما در میان گذاشته. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر شر و خیر جهان همچو شرر می خندی. همچو گل ناب تو بر خنده بریده است خدا، لیک امروز مها نوع دگر می خندی. لیک مها امروز نوع دگر می خندی، یعنی همه خنده ها هم از یک جنس و از یک قسم نیستن. یک قسم خنده داریم از جنس آتش، آتش هم می خنده دیگه، نه منتها خنده ایست که تر و خشک رو می سوزاند، نیک و بد رو با هم می سوزاند. اما یه خنده ای هم خنده گل داره که از سر شکفتگی است. امروز مها نوع دگر میخندی، یعنی تا دیروز باید یه چیزی مصرف میکردی تا میخندیدی شاد میبودی، تا دیروز باید یک لطیفه یک جوکی میشنیدی که شاد میشدی و میخندیدی، اما امروز دیگه تو میخندی، از یک جنس دیگه ای هست. از قضا این نوع دیگر از خندیدن رو ما در مجسمه های بودا پیدا میکنیم. شما در هر کجای دنیا که برید، در همه معابد بودایی ها، مجسمه هایی که از بودا وجود داره همواره یک لبخند ملیحی بر لبان او هست. همونطور که میدانید بودا اسم یک نفر نیست، یک لقب هست. نه، بودا در فارسی یعنی چی؟ منور، نورانی. اون کسی که به نورانیت وجودی میرسه، وارد یک فضای نورانی میشه، زندگی او، اندیشه او، رفتار او از این نور حظ وافری میبره، به اون فرد از اون به بعد میگن بودا. حالا وقتی که بودا طی طریق کرد، اون فراز و نشیب ها رو سپری کرد، اون مجاهدت ها رو کرد در مقابل تمناها و خواهش های نفسش، به نورانیت رسید، بودا شد. بعد از این که بودا شد، یک خنده ای بر لبان او نشست. این لبخند یک لبخند فکورانه هست، یک لبخندی هست که در کنهش آرامش وجود داره. شما به مجسمه های بودا که نگاه میکنید دقیقا حس میکنید که این لبخند از جنس لبخندهای رایج و عرفی در بین ما نیست. پشتش فکوریت خوابیده، پشت او یک آرامشی وجود داره. به هر حال منظور من این هست که این خنده ها از یک قسم نیستن، لیک امروز مها نوع دگر میخندی. این همون معنای خنده گلی نیست که عارفان ما مراد داشتن، که پس از نورانیت وجودی و وارد شدن در فضای ایمانی برای انسان حاصل میشه. باز مولانا در این زمینه فرمود: گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. به هر حال اون کسانی که به این مرتبه وجودی میرسند انسانهای شادی هستند، دیگه هیچ نیازی ندارند که درگیر این سرگرمیهای معمول و رایج بشن که شاد بشن، دیگه نیازی ندارند که مواد مخدر مصرف کنن یا مشروب الکلی بنوشن تا اینها شاد بشن، نیاز ندارن که چیزی از بیرون به اونها تزریق بشه، اینها از درون شادن. فکر نکنید که باده فقط مساوی است با نوشابه های الکلی. مولانا فرمود باده عام از برون، باده عارف از درون. میگه ما دو نوع باده داریم، یه باده ای هست که در بیرون از ماست، باید تزریق بشه به ماها، باید مصرف بشه تا یه عده شاد بشن. عارف هم باده داره، اما این یک باده است که از درون او به بیرون منتقل میشه. یعنی به عبارت دیگه انسان عارف باده مصرف نمی کنه، وجود او باده تولید میکنه. خیلی فرق معامله است. در یه جای دیگه مولانا میگه ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. تصور میتونید بکنید یه چیزی که از باده باده تر باشه، یه چیزی که از مایه مست کننده مست کننده تر باشه. این همون حالتی است که یک انسان مؤمن واصل به خداوند داره. خواهران و برادران، یک عده‌ای به غلط میپندارن که آدمهای شاد به مواد مخدر رو میارن، آدمهای شاد به مشروبات الکلی رو میارن. درست برعکسش هست. آدمهایی که پژمرده هستند، آدمهایی که غمگینند، حاجت به شراب انگور دارند. این رو بیشتر مخاطبم جوانترهای مجلس هست، چون خیلی رسم هست در آمریکا. اونایی که کالج رفتن یادتون میاد اون فرترنیتی پارتیایی که میدادن، میگفتن fun people go to these parties، آدمایی که فان هستن. حالا میخوام به شما عرض کنم این درست نقطه برعکسش هست. آدمهایی که شاد هستند حاجت به شراب انگور ندارن. آدمهایی که برعکس پژمرده هستند، آدمهایی که غمگینن، نیاز به این مخدرات و مسکرات دارن. مولانا این تعلیم بزرگ رو برای ما داشت. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. چقدر قشنگ میگه، میگوید که رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. میگه این افیونی که تو داری به درد ما نمیخوره، اصلا وجود ما شادی تولید میکنه، وجود ما مسرت تولید میکنه. شما این پیاله رو بره به دست کسی بده که محبوس هست در زندان غم. اون کسانی که به مخدرات و مسکرات رو میارن در هر میزانی و در هر مقداری، اینها باید در سلامت روحی و روانی خودشون تردید کنن. نباید خودشون رو فریب بدن که ما چون آدمهای شادی هستیم به اینها رو میاریم، بلکه باید بدانن چون غمگین و پژمرده هستند این کارها رو میکنند. وقت تنگ هست، اجازه بدید من دو سه تا مطلب کوچولو رو فقط فهرستوار عرض کنم که حداقل بحث نیمه تمام نمانده باشه درباره نسبتی که مسکرات و مخدرات با پژمردگی دارن. در متون عرفان دینی ما چه چیزی باعث اندوه و پژمردگی میشه؟ این یه سوال خیلی مهم بوده همواره. چه چیزی ما آدمیان رو پژمرده میکنه؟ ما رو پروفسورده میکنه؟ ما رو ماتمزده میکنه؟ پاسخ عارفان ما این بوده: مادیگرایی و دنیاگرایی. اون کسی که مبتلا هست به آفات دنیا آدم پژمرده‌ای خواهد بود، چون که این معتاد میشه به اینها و اگر در دست رفش نبودند پژمرده میشه. آفات دنیا چی هستند در متون دینی ما در قرآن کریم؟ آفات دنیا یکیش تفاخره، درست میگم؟ زینتان و تفاخر بینکم، را اینا آفات دنیا هستن. اون کسانی که دنبال این زینت ها هستن، یعنی تفاخر، یعنی تکاسر، یعنی خفتگی دل، اون کسانی که نزاع و کشمکش برای جاه و مال و مقام زیاد میکنن، اینها باید بدانن که پشت همه اینها پژمردگی خوابیده، پشت همه اونها افسردگی خوابیده. همه اینها دل رو میمیرانند و شادابی رو از روح و روان میگیرن. کلید شادمانی رستن از بند تعلقات هست، رستن از بند تعلقات هست. رستن ریشه لغوی رستگاری هم هست. پس حالا الان ما متوجه شدیم رستگاری واقعی در دیانت ما چی هست. اون کسی رستگار هست که از بند این تعلقات و آفات دنیا و این کانسومریزم رسته. این چنین انسانی دیگه وجودش شادی تولید میکنه، وجود او عین خنده هست و این دقیقاً کاری است که ایمان با ما میکنه. اجازه بدید عرایزم رو در همین جا با یک جمع‌بندی مختصری خاتمه بدم. شادی با ایمان هیچ منافاتی نداره، بلکه باید گفت شادی و طرب ملازم با ایمانن. یعنی اون کسانی که حیات ایمانی راستین دارند، اینها آدمهای از درون شاد و فرحناکی هم هستند. در حزن، در ماتم، در اندوه هیچ ارزش ذاتی نیست، هیچ ارزش ایمانی وجود نداره. ما نباید شادی رو معصیت قلمداد کنیم، نباید از شاد بودن خودمون، از شادکام بودن خودمون احساس خجلت و شرمندگی کنیم. اونهایی که مرتباً اندوه و ماتم رو در تجمعات دینی ترویج میکنن و ترغیب میکنن، اینها لزوماً به دین خودشون خدمت نمی کنن. اینها هم دل مؤمنان رو میمیرانند و هم جوانان رو از دین میرمانند. این خدمت به دین نیست. امیدوارم که عرایض خودم در این نوبت برای شما عزیزان مورد استفاده قرار گرفته باشه و برای شما در این ایام عزیز شادی روزافزون از خداوند طلب میکنم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.